سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره عواملی بود که انسان رو به جهنم میکشونه. اولین عامل غفلت بود که در موردش صحبت کردیم و قرار شد که یه تک روایتی مونده بود اون رو هم توضیح بدیم. ما در نظام مادی و طبیعیمون در طول سال صدها هزار نفر در سراسر جهان به خاطر غفلت میمیرن، چون سیستم ریاضیه دیگه، کار خودشو داره انجام میده. خداوند همه چیز رو ریاضی و منظم آفریده با روابط ریاضی. وقتی که شما این ریاضیات رو ازش غفلت میکنید، اون سیستم کار خودشو داره انجام میده. مثلا بدن با شرایط خاصی زنده است، حالا یک کسی اشتباهاً میاد مثلا آب بخوره، یه چیز مسمومی رو میخوره، این مسموم میره تو بدن، تأثیر خودشو میذاره تا مرگ انسان رو میبره، چون سیستم تعریف ریاضی داره. سیستم با خواست و ذهن ما تغییر نمیکنه، بلکه ثابت هستش. شما نمیتونی بگی خب من نفت میخورم به جای آب ولی مثل آب بشه. نه، وقتی نفت بخوری یه داروی اشتباهی، کسایی داشتیم با تزریق یه داروی اشتباهی تا آخر اون فلج شدن. میشه من غفلت. غفلت یعنی که رها میکنه انسان، جدیت، تذکر، حواسش نیست، بعد آسیب میبینه. در رانندگی ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر در رانندگی، در قطارها، در هواپیماها، در کشتی ها، در مسیر کلن راه ها، در طول سال صدها هزار نفر به خاطر غفلت کشته میشن. صدها هزار نفر همین غفلت. اینکه مثلا در پزشکی شما ببینید به خاطر غفلت چقدر آدم کشته میشه، چون سیستم کاملا تعریف شده و ریاضیه. وقتی درست رفتار نکنی باش، اون نتیجه خودش میشه مرگ، اثر خودش رو نشون میده. نمیشه بگی من حواسم نبود، مثلا به جای جاده رفتم تو دره ولی هیچ اتفاقی نیفتاد، یا زدم به کوه هیچ اتفاقی نمیفت. میفته. غفلت در نظام های طبیعی همین آثار رو داره. در نظام ریاضی هم هر کسی یک ساختار معنوی، ایمانی و انسانی داره. ما الان متوجه نیستیم، اما یه ولی خدا وقتی که به ما نگاه بکنه، یه معصوم، یه ولی خدا، دقیقاً ما رو مثل یه بدن سالم میتونه نگاه بکنه. به ما میگه کجای ایمان شما خرابه، یا حالا باز میکنم بعدم برای شما. میگه مثلا ایمان شما در بخش گوش خوبه، گوشت انسانیه، چون فعل حرام باش مرتکب نمیشی، نمیشینی باش غیبت انجام بدی. ایمان شما در دهان شما درسته، طبیعیه، چون با دهانت کسی رو نمی آزاری، ملامت نمی کنی، سرزنش نمی کنی، گناه نمی کنی، غیبت نمی کنی. اما وقتی که به مثلا چشم ما نگاه میکنه، میبینه این چشم دیگه چشم انسانی نیست، چشم یه حیوانه، چشم یک گرگه، چشم یک شیره، چشم یک پلنگه. ببین این که میگه طرف رو به شکل حیوان میبینم یا به شکل‌های مختلفی، به خاطر اینکه بخشای مختلف وجود انسان هر کدوم تعریف ریاضی خودشو دارن. الان شما نگاه بکنید، یک کسی همه صورتش خوبه ولی خب شکاف کام داره، کامش شکافته، لبش شکافته، میگه آقا این چشمش خوبه، ابروش خوبه، قیافش خوبه، گونه هاش خوبه، اما کامش اینجوری باید بره عمل بکنه دیگه. یک کسی مثلا چانه نداشته باشه، ببینید وقتی که همه صورت زیباست ولی این بخشو نداره، وقتی این بخشو نداشته باشه بالاخره یه نامتعادلی در چهره وجود داره، یا گوش نداشته باشه یا بینی نداشته باشه. نه شما دیدید، یعنی من بعضی از افراد دیدم که اصلا بینی نداره، کلا خالیه اینجا، سوراخ اصلا، خب حالا نداره، ولی این به هر حال قشنگ نیست، زیبا نیست، باید بره یه فکری بکنه برای خودش. یا به کسی دست نداره، پا نداره، بقیه بدن ریاضی سالمه ولی خب از نظر ساختار چینش ریاضی بدن الان این دست نداره، بینی نداره، گوش نداره، یا چشمش تخلیه شده است، میره خب مثلا میگه این زشته، میرم یه چشم مصنوعی میذارم یا عمل میکنم، چشم نمیبینه اما تعادل خوبی میشه، صورت خوبی هستش. خب در ایمان هم داستان همینطور هستش. در ایمان، در ساختار شخص، اگر یک کسی غفلت کرد ممکنه بخشی از ایمانش یا همه ایمانش رو از دست بده، وقت شکلش عوض میشه، باطن این آدم عوض میشه. دقیقا میخوام بگم که غفلت مثل غفلت جسمی تو رانندگی که یک کسی منجر به مرگ میشه، یک کسی منجر به نقص عضو میشه، یک کسی منجر به مجروحیت میشه، یک کسی منجر به شکستگی میشه، در غفلت میزان غفلت افراد و بیتوجهی به حیات معنوی، بیتوجهی به دستورات الهی، آسیب‌های مختلفی رو به شخص وارد میکنه. گاهی وقتا این غفلت ها غفلت های فردی است، یعنی انسان یه غفلتی میکنه که در نظام فردی آسیب میبینه خودش، ولی این آسیب به کسی دیگه صدمه نمیزنه. یه موقع است نه، غفلت میکنه، یه مادر، یه پدر به بچهش میرسه، به نسلش میرسه، مثلا در انتخاب مثلا زمان آمیزش جنسی برای باردار شدن، غذایی که باید قبلش بخوره، روزی که باید این انعقاد نطفه صورت بگیره، مراحل بعدی، این بچه آسیب میبینه، این غفلته. مادر مثلا سیگار میکشه، مواد مخدر استفاده میکنه، خب این غفلته، بچه آسیب میبینه. پدرم همینطور. یا بعد از تولد مثلا یه مادری مثلا یا پدری میره خونه ماهواره میذاره، و حال تو خونه وقتی شما ماهواره میذاری خودت فقط آسیب نمیبینی، همسرت هم میبینه، بچه‌ت هم میبینه. یه مادر ممکنه شؤونات شرعی رو رعایت نکنه، بچه‌ش یاد میگیره ازش. خب وقتی یاد گرفت، شما این آسیبی که به خودت زدی در اثر غفلت به بچه‌ت هم میزنی، اون بعدن دیگه این بچه به راحتی درمان نمیشه، چون مادر خودش تو عشق و علاقه مادری یه عالم صدمه زده به این بچه، پدر توی عشق و علاقه پدری با عشق و علاقه که بچهش داشته رفته براش ماهواره هم خریده، بی موقع براش تلفن همراه گرفته، بی موقع براش بازی های مخرب گرفته، مهمونی های مخرب برددش اینو. خب این بچه رفته نمیدونم مهمونی های دیگر رو دیده، عمو و دایی و نمیدونم دوستا رو دیده، خاله و نمیدونم عمه و زندایی و کیای دیده تو اون مجالس مهمانی، از اینا الگو گرفته، از اینا تو روحیش تأثیر میذاره. حالا کی میخواد بیاد اینو جمعش بکنه؟ چجوری ممکنه که این آسیب ها برطرف بشه؟ باید خب غفلت اینجوریه، غفلت گاهی وقتا یه غفلت یه نفر رو نابود میکنه، گاهی وقتا غفلت یه خانواده رو نابود میکنه، جهنمی میکنه، گاهی وقتا غفلت یه شهر رو، گاهی وقتا غفلت یه کشور رو آسیب میزنه. حدیثی که موند از مجموعه غفلت به عنوان عامل جهنمی شدن، یه حدیثی است که بیشتر جنبه اجتماعی سیاسی داره، که البته از بی تقوایی و غفلت های فردی است. فرد کی در حوزه مسائل اجتماعی سیاسی فاسد میشه؟ کی دچار غفلت میشه که دشمنان خدا، دشمنان خانواده آسمانیش، دشمنان خودش، دشمنان کشورش، دشمنان سرمایه های کشورش بهش طمع میکنن، حمله میکنن، تجاوز میکنن؟ موقعی که شخص در نظام فردی دچار فسق بشه. وقتی شخص در نظام فردی دچار فسق بشه، یعنی بره به سمت دنیا گرایی، دنیا طلبی، بره به این سمت، مسائل اجتماعی سیاسی براش اهمیت نداره. میشه یه حیوانی که فقط تو یه اجتماع، هر اجتماعی که زندگی کنه، فقط فکر منافع شخصی خودش هست، فکر خانواده خودش هست، فکر همین کمالات جمادی و حیوانی و نباتی، دیگه اصلا با چیز دیگه کار نداره. بنابراین شعور سیاسی و بصیرتش رو از دست میده. یعنی حواسش نیست که کشورش طمع بهش هست، حواسش نیست که کشورش دشمن داره، دینش دشمن داره، حواسش نیست که یه دشمنی مثل شیطان داره، و برابر این دوچار غفلت میشه. این دوچار غفلت شدن صدمه خیلی زیادی میزنه. نبی اکرم در بحث آفت شناسی این فوق‌العاده است، یعنی بی نظیر این فرمایش پیامبر. ما کسی دیگه نداریم به این کاملی بتونه، اصلا مثل ائمه هیچ کس، یک صد هزارم اونها هم نمیتونن حرف بزنن و کامل بگن، علمی بگن. این معصومه که میتونه ریاضی حرف بزنه. پیامبر میگه اگه مشکله انسان، یعنی انسان مسیری که داره به سمت خداوند میره که باید با تلاش بره، انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، چون خداوند سیستم انسان رو مختار آفریده، یعنی به انسان اختیار داده حتی با خود خدا هم دشمنی بکنه. آزاده دیگه، شما میتونی خدا رو قبول کنی، میتونی قبول نکنی، میتونی حرفش رو گوش بکنی، میتونی گوش نکنی، میتونی خوب باشی باش، میتونی باش بد باشی، میتونی با خدا و اهل بیت و خانواده آسمانی دوستی کنی، میتونی دشمنی کنی، این اختیاره دیگه، خدا به همه ما داده. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم، هر کاری دلت بخواد میتونی کنی. خدا میگه که حتی کفر و ایمانت هم دست خودت، میخوای کافر باش، میخوای مؤمن باش، میخوای جهنم برو، میخوای بهشت برو، این اختیار خدا داده و احترام میذاره به اختیار بندش. میگه هر راهی رو انتخاب بکنید مال شماست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو به شما نشون میدیم، میخوای شاکر باشید، میخواید کفر ورزید، اختیار داره انسان. چون سیستم اختیار دار هست، یعنی انسان سیستم اختیاری داره، باید سر راش چند راهی وجود داشته باشه تا بتونه با اختیار خودش انتخاب کنه. اگه خدا انسان رو مختار بیافرینه ولی از طرفی فقط راه خوب شدن بذاره سر راه انسان، خب دیگه انسان دیگه اختیاری نداره در واقع، و ارزشی هم نداره خوب بودنش، چاره ای نداره جز خوب بودن. ولی نه، خداوند میاد سر راه انسان هم راه های خوب میذاره، هم راه های بد میذاره، هم خیر میذاره، هم شر میذاره، هم کسایی میذاره که دوستت دارن، هم کسایی میذاره که متنفرن ازت، هم دوست میذاره و هم دشمن، راه جهنم میذاره، راه بهشت میذاره. پس این حکمت خدا رو زیر سوال نبریم که چرا مثلا ظلم هست تو دنیا. خدا زمینه ظلم رو میذاره تا افراد بتونن ظالم و مظلوم ظرفیتای خودشونو شکوفا بکنن. آقا من نمیخوام برم بهشت، زور که نیستشه، من میخوام برم جهنم. خب الان بخوام برم جهنم، باید دستم باز باشه برای جهنم رفتن دیگه، درسته؟ فرعون اومد به خداوند شبونه توی مناجاتی داره با خدا، میگه خدای من میدونم تو خدایی، میدونم موسی حقه، اما من بهش نمیخوام برم، میخوام جهنم برم. خیلی خوب، پس باید راه جهنم رفتنم خدا بذاره برای کسی که میخواد بره جهنم دیگه. اختیار یعنی این، یعنی بتونه همه راه ها برای انسان باز باشه، خوب و بد. هنر خدا، حکمت خدا، زیبایی خلقت خدا به این هست که موجودی رو بیافرینه که مختاره و خودش با اختیار خودش میتونه بهشت بره یا جهنم بره. این هنره. خب حالا پیامبر میاد به شما میگه که وقتی که میخوای مسیر رو طی بکنی، پس رحمت داره دیگه، چون اختیاره. یه موقعی وسوسه هست، یه موقعی دشمنی هست، دشمنا رو میاره برای شما شمارش میکنه دیگه. خارج از این 5 تا دشمن هیچ کس نداره، 5 تا مانع وجود داره، 5 خان داره هر کس که باید این خانا رو رد کنه. 1. میفرماید شما در اولین آسیبی که ممکنه ببینید این هستش که در بین نه آدمای بد، تو بین آدمای خوب، آدمایی هستن که شما رو دوست ندارن و حسادت میکنن به شما. اولین مشکل انسان که مشکل سختی هم هست، از کافرا نیست، از منافقا نیست، همین خوباست، از همین مؤمنا هستن که این مؤمنا حسادت میکنن به تو. لذا اولین بلایی که حضرت میفرماید که سر یه مؤمن میاد، المؤمن بین 5 شدائد، مؤمن بین 5 شدت هست. اولین شدت چیه؟ میگه این که یه مش آدمای اطراف تو هستن که مثل تو، همدین تو، همکیش تو، اونم مثل تو حزب اللهی، اینم مثل تو مسلمون، اونم مثل تو روحانی، اونم مثل تو طلبه است، اونم مثل تو انقلابیه، اما حسادت میکنه به تو. تو با آدمای حسودی که از جنس ایمانی تو هستن سر کار داری. پیشرفت تو اذیتشون میکنه، دیدن تو اذیتشون میکنه، موفقیت تو اذیتشون میکنه. اونم حاج آقاست، اونم حاج خانمه، اونم نماز میخونه، اونم هیئتیه، اونم مسجدیه، ولی خب تحمل تو رو نداره. این هست، یعنی این اولین مشکل است انسان بتونه خرسنگ مؤمنین حسود رو از سر راه خودش برداره. برداره یعنی چی؟ نه که اونا رو بکشه، نه که اونا رو نابود کنه، بلکه بتونه موضع گیری مناسبی در مورد حسادت، در مقابل حسادت مؤمنین انجام بده، تصمیم‌های درستی بگیره که حسادت مؤمنین به او صدمه نزنه. حسادت مؤمن به خود مؤمن صدمه میزنه، اما باید به ما صدمه نزنه. ما چیکار کنیم که اگر خوبها، اگر متدینین، اگر همکیشان خودمون، شوهرت، زنت، اونم اسم مسلمونه، دوستت، پدرت، مادرت بهت حسادت کرد، خواهرت بهت حسادت کرد، چجوری این حسادت رو برطرف کنیم؟ این میشه جهنم ما. که واسه باید این جهنم رد شیم. پس غفلت یه موقع است، این هستی من غفلت دارم، این که حواسم نیست که دشمن من دوستایی هستن، مسلمون هایی هستن، حتی مؤمنینی هستن که مؤمنن واقعا، اهل ایمان هستن، اما حسودن. پس این یه غفلت. دومی چی؟ دومی کسی که به ما حسادت میکنه و باید که کافر، کفار هستن که با ما دشمنی میکنن. پس من باید حواسم باشه که کفار کره زمین با من و کشورم مخالفت دارن و میخوان ما رو نابود کنن. براتون بارها گفتم اخلاقشونه. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. اصلا اهل کتاب، اونا که مسلمون نیستن، مسیحیان، یهودیان، اینها یا مشرکین یا کفار، دوست ندارن به شما هیچ خیری برسه، برابری با شما دشمنی میکنن. تا مرز نابودی شما، جانهاتون، کشورتون، با شما دشمنی میکنن. پس یه آدمی که شعور سیاسی نداره، اصلا حواسش نیست که یه دشمن به این بزرگی رو کره زمین داره، این دینش رو از دست میده، کشورش رو از دست میده، ناموسش رو از دست میده، منابع اقتصادیش رو از دست میده، استقلالش رو از دست میده، شخصیتش رو از دست میده، چون اصلا تو این کارا کاری نداره، یه دشمن به این عظمت داره، به این بزرگی داره. دیگه چی؟ منافقین. منافقین یعنی کسایی که واقعا اهل ایمان نیستن اما در لباس مؤمنین هستن، در لباس روحانیت هست، در لباس مرجع هست، در لباس مجتهد هست، در لباس خوب هست، در لباس حزب اللهی هست، در لباس انقلابی هست، در لباس‌های مختلف هست، اما واقعا با دشمن ساخت و پاخت دارن. منافقه. منافقین به قول امام فهمو سلام الله علیه از کفار بدتر هستن. خیلی وحشتناکه، چون میاد خودشو به رنگ تو در میاره، در رنگ تو آسیب میزنه، با دشمن ساخت و پاخت میکنه. تو طول این 40 سال انقلاب کم ندیدیم آدمهایی که آدم‌ها فکر می‌کنه اینا چقدر خوبن، چقدر متدینن، چقدر انقلابین، چقدر با خب منافق از کار در اومدن. الان هم کم نیستن، همین الان هم که ما داریم ضربه میخوریم به خاطر منافقیمونه. همین فتنه اخیر، همین کشت و کشتارها، همین برنامه‌گی‌ها، همین آسیب هایی که کشور داره میبینه، عمدش مال کفار نیست از بیرون، عمدش مال منافقین هست از درون. منافقا هستن، انسان باید منافقین رو بشناسه. دیگه چی؟ پس شد کی؟ اول مؤمن حسود، کفار، منافقین، شیطان. شیطان هست. حالا من نظمشو نظم منطقی نمیگم، فقط اولیشو نظمشو رعایت کردم، بقیهشو نظمشو رعایت نکردم. شیطان، شیطان هم که خب دست از شیطان شناسی مفصل گفتیم، حمله های چارگانه داره، راست داره، چپ داره، عقب داره، جلو داره. و چی؟ و نفس شیطانی که یضلو، گمراه میکنه مؤمن رو. و چی؟ و نفس ینازعه، نفس خود مؤمن. انسان نفس اماره داره، این نفس اماره خود انسان، هوسهای بی قید و شرط و نمیدونم دستورای بی قید و شرط و آرزوهای زیاد، و دائما آرزوش برات میاره. اینو دوست دارم، اینو میخوام، اونو میخوام، یعنی هی یه سری باید به سفارش آرزوهای جمادی بهت میده. یه خونه میخوام اینجوری باشه، انشالله ماشین بعدی اینجوری باشه، نمیدونم دوست دارم خونه فرشش اینجوری، یک سری میذاردت سر کار با آرزوهایی که تو فعل حرامم انجام نمیدی. گناه نمیکنی، آرزو می. خب مگه بعد آدم خونش بزرگ باشه؟ مگه بعد آدم فرشش اینجوری باشه؟ مگه بعد آدم طلا داشته باشه؟ مگه بعد آدم اتومبیل؟ یک سری برات سفارش میده. عده زیادی از مؤمنین رو سفارش های نفس خودشون تو بخش جمادی نابود میکنه. یعنی مؤمن دائما هوس های جمادی پیدا میکنه، غفلت میکنه و آسیب های جدی میبینه. تا مرز کجا؟ تا مرز کفر. یه مؤمن خوب متدینی دفعه میشه یه کافر. چرا؟ چون نمیتونه جلوی هوس های مادی خودش رو بگیره. یه سر تنوع طلب هست، بعضی تو بعد گیاهی هستن، یعنی نفسش اصلا یک سر غذاهای متنوع، چرب و شیرین، نمیدونم مزه های مختلف، لذت های مختلف، طعم های مختلف، عمر این توی غذا و مزه و طعم و آشپزخونه و نمیدونم رستوران و مسائل شکمی. بعضی ها سفارش های دائما شهوانی و حیوانی و نمیدونم دوست دارم الان مدیر کل شم، بعد مدیر کل شم دوست دارم نماینده مجلس بشم، دوست دارم استاندار شم، فرماندار شم، رئیس جمهور شم. کلن عمر این آدم توی شهوت‌های حیوانی صرف میشه. هوس‌های حیوانی دائما وقت و عمر انسان رو میگیره. نفس اماره کار خودش رو داره میکنه. این دیگه چی؟ هوس‌های بالاتر. حالا لیسانس داره میتونه تعادلش رو صراط حفظ بکنه. الان میگه میخوام ارشد بخونم، بابا تو ارشد بخونی رو صراط تعادلت حفظ نمیشه، میفتی پایین. نه من باید برم، من چرا فلانی ارشد داره من نداشته باشم، چرا فلانی دکتر داشته باشه؟ به فلانی بگن دکتر، به من نگن دکتر، نمیدونم من اول باید برم اینو حفظ. میره دکتراشو بگیره، این سقوط کرده خیلی وقت تو مسیر دکترا، این طرف ته جهنم حواسش نیستش. یا دکتراشو میگیره بعد میفته تو جهنم، مهندسیشو میگیره بعد میفته تو جهنم، چون تعادلشو نداره، قدرتشو نداره تعادلشو با این دکتری پرواز کنه تا خدا. این با این دکتری سقوط میکنه تا جهنم. ظرفیت سازی قبلا نکرده، بی موقع رفته مدرک تحصیلی گرفته، هوشش زیاد هم بوده، هوش زیاد خیلی ها رو به جهنم میکشونه. خیلی از بهشتی ها رو که شما بعدا میبینید تو بهش، میبینید که اینا آدم هایی بودن که خیلی آدم های ساده، آدم های کم سواد اما پر ایمان، کم سواد اما پر معرفت. سواد ها کمه، تحصیلات کمه، پنجم ابتدایی، دیپلم، سیکل. اکثر بهشتی هایی که شما ببینید اینجوری هستن، یعنی آدم هایی هستن که اینجوری اما پر معرفت، معرفت ها خیلی زیاد. اینا بهشتی هایی که سواداشون خیلی زیاد باشه و معرفتون زیاد باشه شما کم پیدا میکنید، چون سخته، میخواد با دکترا، با پروفسوری، با نمیدونم رئیس کل فلان، رئیس جمهور فلان، نماینده مجلس بودن، با این بار میخواد تعادلش رو صراط حفظ بکنه. کار سختیه واقعا، بهشتی شدن کار سخته. یه حضرت میفرماید که رد شدن یه شطور از سوراخ سوزن راحت تر از رفتن یه ثروتمند به بهشته. برای همینه ثروتمند باید اونقدر ایمان زیاد باشه که سوار مالش و شهوتها و سفارشهای دائم بخش نفسانیش تو بخش کمالات جمادی باشه. خب کار راحتی نیست. یه آقای بود، تاجری بود، وضع مالیش هم خیلی خوب بود، بعد مرد بسیار مؤمن، اهل هیئت، هیئتی اینها، یه موقعی ما رو دعوت میکرد، مثلا میرفتیم هیئت اینها، خودش هم خیلی آدم زحمتکش، برادر شهید، بهش میگفتم که حاجی تو این ماشین چیه زیر پات، مثلا این ماشین فکسنیه. میگفت من که میتونم ماشینای اونجوری سوارشم، اما مردم گناه دارن، رو چشم میفتیم، مردم دلشون میسوزه، من حالا با این ماشین برم و بیام طوری نیستش. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن تقوا. اینو بهش میگن عقلانیت. نه اینکه خب میتونم پس میپوشم، میتونم پس میخرم، میتونم پس میخورم، میتونم پس سوار میشم. اینجوری نیست. آدم این نادون تا پول میاد دستش همینجوری میکنن. میتونم الان ماشین 500 میلیونی سوارشم، خب سوار میشم. میتونم خانه آنچنانی بگیرم، خب میره میگیره. ولی فکر دیگر نمیکنه. این نگاه مراقبه. ثروت داره اما سوار ثروتش هستش. با ثروتش دل کسی رو نمی‌سوزونه، با ثروتش پوز نمیده به کسی. دو گروه از این دشمنان کیا بودن؟ کافرین و منافقین. انسان باید در مقابل کفار و منافقین شعور سیاسی و بصیرت داشته باشه، بدونه باید با دشمنش چی کار بکنه، بدونه باید چه موضع‌گیری رو بکنه. شما ببینید امام ما در مقابل عظمت ملت ایران، هر دو امام ما، امام امت و رهبری انقلاب و زهر تعالی، در مقابل بصیرت ملت ایران که بی‌نظیر تو طول تاریخ، خدا مردمی به یقین عظمت بصیرت مردم ایران نیافریده. 40 سال فتنه هایی که یه صدومش تمام اصحاب پیغمبر رو متلاشی کرد، تمام اصحاب ائمه رو، امیرالمومنین و ائمه رو متلاشی کرد، یه صدوم این توطئه ها 100 برابرش آوردن، این ملت گله خوردن و مقاومت کردن. ملت بی‌نظیری هم، برای همین هم خدا انقدر تو قرآن از ایرانی ها تعریف میکنه. این همه روایت ما در مورد عظمت مردم ایران داریم شوخی نیست. بصیرت خیلی مهمه، بصیرت سیاسی در مقابل کفار، در مقابل منافقین خیلی مهمه. یه دستن آدم های خوبی هست، تو اخلاقیات آدم های خوبی هست، توی غلبه بر نفسش هم بد نیست، توی مبارزه با شیطان هم تا حدودی موفقه، اما در بعضی از جهات ناموفقی داره و این فسقه کارشو خراب میکنه. بصیرت در مقابل دشمن نداره، معلم اخلاق، استاد عرفان، اما بصیرت سیاسی نداره. حدیث، تفسیر، قرآن، نمیدونم سیر و سلوک خیلی خوبه، ولی وقتی که راجع به اوضاع جهانی، سیاست جهانی، اوضاع بین المللی حرف میزنه هیچی نمیدونه این آدم. الان مرجع تقلید، بصیرت سیاسی نداره. یه فتوای میده کل مقلدین خودشو به درد سر میندازه، یه فتنه درست میکنه با این فتواش تو کشور، دست دشمن رو باز میکنه در مقابل این کشور با فتوای این آقا. بصیرت وجود نداره. یا روحانی مردم قبولش دارن، اعتقاد دارن بشه، یه دفعه یه موضع‌گیری میکنه که این موضع‌گیری باعث میشه دشمن فوق‌العاده سوء استفاده کنه برای حمله به این کشور، برای تجاوز به این ملت، چون بصیرت سیاسی نیست. آره دقت کنید، میخوام روایت شعرتون بخونم تو این فاصله، صلوات خط بفرمایید. از دل سوخته و شکسته امیرالمومنین علیه السلام هست این روایت، محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. ما بال من خالفکم اشد و بصیرتن فی ضلالتهم و ابذل لما فی ایدیهم منکم. چی شده؟ ببین حضرت انقدر قصه داره، گاهی وقتا انسان این نهج البلاغه رو که میخونه، خطبای امیرالمومنین، باید یه گوشه بنشینه و به حال امیرالمومنین، به حال حضرت زهرا، به حال حسنین، به حال زینبین، به حال اصحاب خوب امیرالمومنین بشینه گریه بکنه. من گاهی وقتا تلویزیون فیلم نشون میده، فیلمایی که مربوط به اون دوران هست، اصلا نگاه نمیکنم، چون واقعا میریزم به هم. چی بودن اینا؟ اینا چجوری اینقدر اذیت کردن؟ یه معصومی به عظمت رسول الله، یه معصومی به عظمت حضرت زهرا، اینا رو چجوری اینقدر اذیت کردن؟ اینجوری چجوری اینا رو مخالفت میکردن؟ چجوری با اینا دشمنی میکردن؟ چجوری اینا رو کشتن؟ امیرالمومنین میخونه، به هر حال باید بخونیم، ما بصیرت باید داشته باشیم، ببینیم تاریخ اسلام چی گذشته. ولی آدم وقتی که میخونه کاملا انقباض میاره برای انسان، حس میگیره انسان که آخه اینا چه جور موجوداتی بودن. آخر حضرت انقدر به قصه میفته که شب خواب رسول الله، یا رسول الله اینا با من چه کردن، با دخترت چه کردن، با من چه کردن. حضرت فرمود نفرینشون کن، پیامبر رحمت فرمود علی نفرینشون کن. بعضی جاها میگه خدا بکشه شما رو. من دوست داشتم 10 تا شما رو میدادم یه دونه از سربازای معاویه رو به من میدادن، اونو بهتر از شما هستن. نفرین میکنه، میگه خدا منو از شما بگیره و بدتر از منو به شما بده. و همین هم شد. خیلی قصه میخوره حضرت. دقیقا خواهیم ببینید اصلا انسان گریهش میگیره برای امیرالمومنین. ما بالو من خالفکم، چی شده که دشمنای شما تو گمراهی خودشون، دقت کنید چقدر تعبیر تکون دهندیه، اشد و بصیرتن فی ضلالتهم، بصیرتشون بصیرت سیاسیشون تو گمراهیشون از شما بیشتره، بینش سیاسیشون بصیرتشون از شماها بیشتر شده. الان شماها برید ببینید، مطالعه بکنید کتابهای این پروتکل‌های صهیونیستا رو، این کتابهایی که الان زیاد هم هست، خیلیه، حتی خاطرات رئیس جمهور آمریکا همه خاطراتشون بعضی مدت چاپ میکنن، وزراشون زیاد هم هست، بخونید ببین اینا تو دشمنی با ما چقدر شب و روز وقت گذاشتن، چقدر فکر کردن که این ملت رو چجوری نابود بکنیم. صدها بنیاد زدن، بنیاد فرهنگی زدن، هزاران نخبه دانشگاهی رو جذب کردند با پولهای کلان که ایران رو چجوری میشه شیعه رو نابود کرد، ایران رو نابود کرد، چجوری میشه مسلمان رو کشت، چجوری میشه جمعیت این رو کم کرد، چجوری میشه بهشون داروهای قلابی داد، مواد تراریخته داد، نمیدونم از طریق غذا، دارو، نمیدونم بیسکویت، نمیدونم کنسرو، پفک، نمیدونم چجوری اینا رو میشه نسل اینا رو، چجوری میشه نازایی رو توی اینا زیاد کرد. ببینید چقدر هم زیاد کردن بعد از انقلاب، چقدر زنان نازا شدن، از روی معزل نازایی بانوان، چجوری سرطان رو توی اینا زیاد کنیم، چجوری ام اس و پارکینسون و بیماری‌های دیگر رو توی اینا زیاد بکنیم، چجوری سن سکته رو از 60 سال آوردن زیر 25 سال، چجوری برنامه ریزی بکنیم به وسیله عوامل داخلی، منافقین داخلی که تو کشور برنامه ریز هستن، از رئیس جمهورش بگیر تا هیئت دولتش، تا مجلسش، تا نماینده مجلسش، تا نفوذی های دیگه شون، چجوری قوانینی رو بگذاریم که این ملت نابود بشن، اقتصادشون پیشرفت نکنه. ببین چقدر توطئه کردن و چقدر توطئه هاشون موثر بوده. چجوری جنگ بندازیم بتونیم تعداد زیادی از این کشورهای اسلامی همدیگر رو بکشن و نابود بکنن، موفق نبودن. 8 سال جنگ تا حالا خداوند مکر کرده که این مکر اونها به نهایت به نفع اهل بصیرت در میاد، نه اهل ضلالت، اهل بصیرت، نه مؤمنین بی بصیرت، بلکه مؤمنین اهل بصیرت اونها هستن که اینو به نفع خودشون تموم میکنن. اونها تحریم میکنن، خب خیلی صدمه میخورن مردم، ولی خب مؤمن بصیرت استفاده میکنه از این تحریم، اختراع، اکتشاف، پیشرفتای استقلال اقتصادی. اونها حمله میکنن، اینها اقتصاد مقاومتی ایجاد میکنن. اینا هست، ولی یه دمی وسط ایمانشون از بین میره، آسیب میبینن چون بصیرت ندارن. امیرالمومنین میگه چجوری اینا بصیرتشون بیشتر از شماست؟ بابا در مقابل دشمنتون بصیرت سیاسی داشته باشید، بفهمید دنیاتون چه خبره، ببینید اطرافتون داره چه اتفاقاتی میفته. هیچ چیزی اصلا هیئتی هست، چند بار حج رفته، 10 دفعه کربلا رفته، 100 دفعه نمیدونم سوریه و نمیدونم جای دیگه رفته، بعد یه سر بعد یه ذره بینش سیاسی این آدم نداره، یه ذره تحلیل تو مخ این آدم نیست، هیچی، نه انقلابو میشناسه، نه مبانی انقلابو میشناسه، نه جایگاه الهی و اشراقی و عرشی انقلاب اسلامی میشناسه، نه میدونه که انقلاب اسلامی مدیرش کیه، پشت صحنه معصوم داره ادارش میکنه، نه متوجه است که این ماموریت انقلاب اسلامی این هستش که مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم بکنه، دنیا رو انقلاب اسلامی مؤمن میکنه، کل کره زمین وسیله انقلاب اسلامی آماده پذیرش امام زمان میشه و امام زمان با انقلاب اسلامی ایران جهان رو فتح میکنه. اصلا حواسشون نیست، هیچ بصیرت ندارن، نققورای بچگونه، نققورای جمادی، نققورای گیاهی، نققورای حیوانی، اصلا مأموریتشون متوجه نیستن. امام امت اواخر عمرش جملات خیلی تکون دهنده ای داره، یکیش این است که مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشند خائن و خطرسازند، حتی اگر به مردم خدمت کنند. بعد از این جمله میفهمد مردم ایران باید کمبودها و سختیها رو تحمل کنن تا مسئولان بتونن موانع ظهور حضرت رو برطرف کنن. از یه طرف یه عده مردم تحمل نمی کنن، از یه طرف مسئولان به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت خیلی هاشون نیستن. دو طرفه خیانت و خطرسازی وجود داره. یه سلسله از طرف مردم، نه توده مردم، توده مردم که الحمدلله همشون خوب و عالی و بهشتی هستن، و یه عده طرف اکثر مسئولی که غفلت دارن میکنن استاد مقدم سازی زور. فکر میکنن یه عده رفتن شهید شدن تا اینا بشن رئیس جمهور و وزیر و وکیل و نماینده مجلس، جناح و باند و اینجور چیزا، و ملت رو سرگرم میکنن با مسائل جناحی و سیاسی، وقت و عمر و انرژی و استعداد و بودجه و اقتصاد و شرافت و استقلال کشور دارن مسخره گرفتن برای اهداف شهوانی خودشون در مسائل سیاسی، شهوت‌های سیاسی، شهوت‌های حیوانی، شهوت‌های جمادی و گیاهی. اشرافیت با بیت المال، غارت بیت المال، دزدی از بیت المال، چون که زمان امیرالمومنین علیه السلام توسط نزدیکترین یارای پیغمبر و اصحاب پیغمبر این اتفاقات افتاد. نزدیکترین یارای پیغمبر همین مسائل رو به وجود آوردن. خب دیگه چی؟ میگه اونا چرا بصیرتشون از شماها بیشتر هست و ابذل لما فی ایدیهم منکم، چرا اونا در راه باطل خودشون بیشتر از شما پول میذارن و هزینه میکنن؟ چرا اونا بیشتر از شما پول خرج میکنن؟ حاضرن پول خرج کنن برای اهدافشون. چجوریه؟ طرف میلیارد دلاری، یعنی کارخونه زده 30 تا 40 تا 50 تا، درآمد میلیاردی داره، بعد این درآمد میلیاردی چه کجا میره هزینه میکنه؟ فکر میکنی میره عیاشی کیافی میکنه؟ نه، میلیاردی درآمد کسب کرده از کارخونه ها و شرکت هاشون و اینا رو میاد میریزه تو مسائل فرهنگی سیاسی علیه ایران، علیه جهان، علیه تشیع، علیه اسلام. بنیادهایی رو میزنن با پولهای کلان، دولت ها هزینه نمیکنن، سرمایه دارای متدین از نظر اونها، معتقد از نظر خودشون، اونها سرمایه گذاری میکنن. صهیونیست ها، مسیحیان متعصب، یهودی های متعصب و سایر ادیان، پای دینشون که میفته، پای فکرشون که میفته، میلیاردی هزینه میکنن. طرف رفته که کشور غربی وام گرفته، وام منتقل کرده اسرائیل، پول نداشته که چیز بکنه، حتی وقتا وام فراهم کرده، بعد خودکشی میکنه، میگه این پول بره اقلا اسرائیل تقویت بکن. علی اصلا میگه از شما بیشتر خرج میکنن، چجوری شده اینا تو اعتقادشون بیشتر از شما هزینه میکنن؟ تا وصیت مینویسه تمام درآمدش، تمام اموالش رو هزینه کنن برای اهداف نامبارکش. و تو اینا با هم اصلا ماها چی؟ ما هیچی، اصلا نه به مخیلمون میاد، اصلا به خیالمون نمیاد که مثلا من الان مثلا فرض فرمایید 4 تا خونه دارم، یکیش بستمه، 3 تاشو بفرستم برای اسلام، سرمایه دارم، سکه دارم، طلا دارم، پول دارم، بورس دارم، چیزی دارم، این اصلا بذارم برای آخرت خود، همون توی ائمه ما این کارو میکردن. ما اصلا اینجوری نیستیم. قرآن میگه شما باید در اموالتون برای سائل و محروم همیشه یه حق مشخص و اموالتون باشه، اینقدر از اموالم برای نیازمندا، برای گرفتارا، گرفتارتر از امام زمانم مگه ما داریم؟ مگه ما محرومتر از امام زمانم داریم؟ الان آوارتر، تنهاتر، ترد شده تر داریم از امام زمان بیشتر؟ اینم پولدارامون هست، بهشون میگیم آقا بیاید برای امام زمان هزینه کنید، مثلا ما یه کار رسانه‌ای برای دنیا بکنیم، بذار دنیا همه 40 رو بشناسه. یه رسانه چیه؟ من میخوام 40 یه هفته کباب بدم، مرغ بدم، کباب ترکی بدم، قیمه بدم، قرمه بدم. این فهم بصیرت شیعه پولداره. شام و نهار مصرفانه میلیاردها تومن تو این 40 تو این مجالس اهل بیت اسرافای قضایی میشه. بعد امام زمان 1180 سال که گذرون دیگه، امسالم آواره است، تنهاست. آقا بیا یه نصف اینو بذار برای یه کار بزرگ فکری، فرهنگی، رسانه‌ای، بیا چند تا کار اینجوری بشون. اصلا درکی نیست از این کار. دنیا آماده است برای شیعه شدن، باید بهش خوراک برسه، باید بهش محتوا برسه. ما ترجیح میدیم شله زرد، حلیم، نمیدونم شربت، دمنوش، این چیزا رو هزینه کنیم برای امام زمان. اونا برای کسایی که تا خرخره خوردن. شما عربی نگاه بکنید، طرف میاد توی موکب کوبیده میخوره، 5 تا موکب دیمری جواب ترکی میخوره، 20 تا موکب اومدی ماهی میخوره، 30 تا موکب اومدی مرغ میخوره. و چه خبره؟ اصلا خیلی از اینا نه تنها اسراف و حرام و گناه کبیره، سر جای خودش اصلا اخلاقی نیست. زائرای امام حسین، امام صادق علیه السلام میگه شما خجالت نمیکشید توی زیارت امام حسین این همه خوراکی؟ اگه واقعا خاندان خودتون مرده بودن تو مجالسشون اینجوری راه مینداختید؟ شنیدم آجیل و شیرینی میاد اونجا میخورید تو حین سفر، شما چتون شده؟ حالا ما الان روز به روز، حالا بعضی از مسیرها که الان تو اربعین منو میدن، یعنی حالا مال ماها که از نجف میریم که اربلا سیاپوستیه، تازه به این همه اسراف میلیاردیش، بعضی از مسیرها هستن که شما تشریف میشید قشن تو موکب منو میذارن جلوتون، از ماهی یه متری تا 30 سانتی هرچی خواستی بیار بعد بذارن انواع غذاها. این هم مثلا اکرام مثلا زائرین هست. بعد به این آقا بگو که آقا الان امام زمان به این احتیاج نداره، یه چیزی احتیاج داره. نمیفهمه. 30,000 متر 20,000 متر موکب داره بهش میگه آقا 500 متروشو بذار برای کار فرهنگی. نمیفهمه. میگه شرمنده هم آخه اینجا که شما میگی من چای کجا بدم؟ استدلال یه موکب داره به حساب خودش مومن. میگه چتون شده اینا تو دشمنای ما از ما بیشتر تو دینشون هزینه میکنن؟ این غفلت دیگه. و ما ذا الا انکم رکنتم الی دنیا، این به خاطر این نیست که شماها بصیرت ندارید، شماها رکون الی دنیا پیدا کردید، گرایش به دنیا گرایی دارید. فرضیتم بالزیم و شححتم علی الحطام و فرطتم فی ما فیه عزکم و سعادتکم و قوتکم علی من بقا علیکم. دقت کنید چقدر دردآور این. این نیست مگر اینکه از آن روی که شما به دنیا دل بسته اید و به ستم و خاری رضایت داده اید. واقعا الان ما خیلی از افراد هستن حتی تو مسجدین درجه بالای ما راضی ان دشمنان به ما غلبه کنن. نمیشناختید ما کسایی که از همین خواص به دشمنان آلار میدادن که تحریم رو بیشتر کنید، تحریم رو سخت‌تر کنید؟ کم بودن اینا؟ چوری صحبت میکردن که دشمن بدونه که نقاط ضعف ما کجاست همونجا رو بیشتر فشار بیاره. نمیدونم، میگفتم ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، پول نداریم، خزانه هامون خالیه، هیچی نداریم که اونا بفهمن که خزانه خالیه، الان میتونن خیلی کارا بکنن با این ملت تو تحریماشون که به زانو در بیارن. واقعا خیلی از خواص که تو لباس انقلابی و اسلامی هستن دشمنو به حکومت مقدم ساز ظهور امام زمان ترجیح میدن. واقعا ترجیح میدن. آمریکایی یا اسرائیلی یا اروپایی را ترجیح میدن. قبلشون اون طرفی هستش. اصلا تلاش میکنن که اینجا رو اونجوری بکنن. به حطام دنیا حریص گشته اید و در آنچه مایه عزت و سعادت شما و موجب قدرت شما در برابر کسی است که بر شما سرکشی و تعدی کرده کوتاهی ورزیده. ببین انگار که امیرالمومنین همین امروز نشسته زنده است، همین امروز نامه رو نوشته. همین امروز نامه تازه است، انگار قلمش خوش نشده، حضرت همین الان نشسته نامه رو نوشته. ببینید آنچه مایه عزت سعادت شما و قدرت شما در برابر دشمنانتون هست، در برابر کسانی که بر شما سرکشی و تعدی کردن، 40 سال دارن این کشور را مورد حمله قرار میدن، باز اینا میان تعریف و تمجید میکنن از اینا، باز چابلوسی میکنن، باز لبخند و باز نمیدونم مذاکره و باز نمیدونم باید چجور چنان. کوتاهی ورزیده اید، نه از پروردگارتان در آنچه به شما فرمان داده است شرم میکنید، یا از خدا حیا نمیکنید. ببینید لا من ربکم تستحیون فی ما امرکم به، در مورد دستوراتی که خدا بهتون میده و وظایف اجتماعی سیاسی فردی که دارید بی حیا هستید، حیا نمیکنید، رعایت نمیکنید. امیرالمومنین ها داره با اصحاب پیغمبر اینجوری حرف میزنه، داره با یارای پیغمبر حرف میزنه، داره با خواص و مردم اینجوری حرف میزنه. هیچ حیایی نمیکنید تو دستوراتی که خدا بهتون داده. دیگه چی؟ ولال انفسکم تنظرون، اصلا فکر خودتونم نیستید، یعنی شما فکر میکنید که اگر غفلت بکنید، بصیرت نداشته باشید، دشمنا بیان به شماها غلبه بکنن، پای اونا رو دارید باز میکنید تو این کشور، توی این حریم اسلامی، امت اسلامی، فکر میکنید به شماها رحم میکنن، به خود شماها رحم میکنن. ندیدید وقتی که کسایی مثل شما تو کشورهای دیگه با اینا همکاری کردن، اینا وقتی که وارد شدن چه بلایی سر اونا آوردن؟ ندیدید با دوستانشون چیکار کردن، با خائنین چیکار کردن، خائنین به کشورشون و مردمشون؟ فکر میکنید به نفع شما هستش؟ حضرت این شما اصلا فکر خودتون هم نیستید، نه فکر آبروتون هستید، نه فکر عزتتون هستید، نه فکر شخصیتتون هستید، نه فکر آخر، هیچ، نه از خدا حیا میکنید. غفلت ببینید چقدر خطرناکه، واقعا انگار همین امروز نوشته شده. ببینید و انتم فی کل یومن تزامون ولا تنتبهون، شما هر روز مورد تجاوز دشمن قرار میگیرید. تزامون یعنی بدرفتاری میکنن، ستم میکنن با شما و شما آدم نمیشید، درست نمیشید. همین کاری که الان بر قدرت ها دارن با ما میکنن، باز مسئولین ما میرن چابلوسی میکنن، باز مسئولین ما داره به لبخندا هم احترام به اونا میذارن، میگه هر روز دارن ببین مملکت جنایت میکنن، ظلم میکنن، فتنه میکنن، باز شماها درست نمیشید. ولا تنتبهون من رقدکم، چقدر جالبه، ولی شما از خواب غفلت بیدار نمیشوید. ادامهش ببینید، ولا ینقضی فتورکم، سستی و شلی شما تموم نمیشه، کتک دارید میخورید، ظلم داره بهتون میشه، باز هر روز شما شلتر و سستر میشید. اما ترمنا الا بلادکم و دینکم کل یوم من یبلا و انتم فی غفلت دنیا. قربون امیرالمومنین برم، آیا به سرزمینتون و دینتون نگاه نمی کنید که هر روز داره کهنه تر میشه، فرسوده تر میشه؟ شما حالا کشور خودمه به برکت مردم با بصیرتش، ملت با بصیرتش نوتر میشه، جوانتر میشه، قدرتمندتر میشه، به این نگاه نکنید. به خیلی از کشورهای دیگه برید نگاه بکنید چه بلایی سر این کشور، ببینید سوریه رو چیکار کردن، ببینید یمن رو چیکار کردن، ببینید افغانستان چیکار کردن، ببینید عراق رو چیکار کردن، ببینید فلسطین رو چیکار کردن، ببینید کشورهای آفریقایی مسلمان رو دارن چیکار میکنن. و راهش همون یه راهی هستش که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، یه راه بصیرت، بصیرت، مثلا بصیرت پیدا بکنه، شروع میکنه به مبارزه و مقاومت. اونی که روح بصیرت، مبارزه و مقاومت نداره، همیشه ذلت حاکم بر اوست، همیشه ذلت حاکم بر اوست. اما ترون الا بلادکم و دینکم کل یوم یبلا، داره کهنه میشه و انتم فی غفلت دنیا، شما تو دنیا زدگی دارید به سعی در غفلت، اون کلمه غفلتمون بحث اون سراب کلمه غفلته که انسان چجوری جهنمی میکنه. غفلت شخصی یه نفر رو جهنمی میکنه، غفلت یه رئیس جمهور، غفلت نماینده مجلس، غفلت استاندار فرماندار، غفلت یه فرمانده نظامی، یه مسئول، یه موقع یه کشور رو نابود میکنه. و انتون فی غفلت دنیا، حالا حضرت نگاه کنید آیه میخونه، ولا ترکنو. ترکنو یادتون هست تو بخش ارکان البلاد رکنو تعریف کردیم یعنی چی در جامعه کبیره. ولا ترکنو تمایل بود، تمایل، متمایل نشید. ولا ترکنو الالذین ظلمو، به افراد اهل ظلم، به ظالمین متمایل نشید. و این چیزی که ما الان متأسفانه تو تعدادی از مسئولین رو میبینیم. ببین برای عکس گرفتن با یه خانم آنچنانی اینا چه نماینده مجلس چقدر بیشخصیتی کردن. نماینده‌ای که پرچمدار عزت و آبرو و شخصیت کشور هست انقدر بیشخصیتی که برای عکس سلفی گرفتن با یه زنی که تو کفرش بصیرتش به مراتب بیشتر از ایناست و یکی از امامان کفر هست، از رهبران کفر هست، اینا مشتاقم برن با این عکس سلفی بگیرن. این چه شخصیتی به تو میده که با دشمن خودت بشین عکس سلفی بگیری که چی بشه؟ با دشمنت قدم بزنی، با دشمنت یه قهوه بخوری. بعضی انقدر بی‌شخصیتن که اینا براشون خیلی مهمه. اینا چیز کارنامه و سوابقشون میارن که ما ببینیم مثلا چقدر مهمیم، با اینا قهوه خوردیم، با اینا عکس گرفتیم، با اینا سر یه سفره غذا خوردیم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، میسوزید، به جهنم دوچار میشید، به آتش به شما میرسه. و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون، شماها دیگه در مقابل خدا هیچ کس نیست کمکتون بکنه، دیگه ولی ندارید. ثم لا تنصرون، هیچ کس هم به شما دیگه کمک نمیکنه. اگر در مقابل دشمن کوتاه بیایید، غفلت بکنید، متمایل به دشمن بشید، خدا رهاتون میکنه. اومدی هیچ کس هم به دادتون نمیرسه. ببینید 1180 سال مردم چی بلایی تو دنیا سرشون اومده، چقدر امامان کف و زلبه اومدن میلیون ها میلیون انسان رو کشتن تو این کشور. ببینید تو همین کشور خودمون تو بخش ایرانی کشی 10-11 میلیون ایرانی رو از گرسنگی کشتن، قحطی های مصنوعی ایجاد میکردن و میکشتن. 10 میلیون مسلمون شیعه کم بود تو این کشور فقط برای اینکه ما تمایل به دشمن، سبک زندگی دشمن پیدا میکنیم. ولی طرف هاش خانومه، حاج آقا از مکه، کربلا، سوریه، ولی شخصیتش غربیه. مسئول تو جمهوری اسلامی، اما پوزش این است بچه‌شو بفرسته آمریکا، اروپا، توی مهد دشمن درس بخونن اونجا. مدد تحصیلشون به تایید اونجا رسیده باشه. کم داریم مسئولینی که الان تمام هم و غمشون این هستش که بچه‌هاشون رو بفرستن و نفرستادن اینجا. ما الان مسئولینی داریم که اصلا زن و بچه‌شون تو ایران زندگی نمی‌کنن، نه که رفته درس بخونه، اصلا تو ایران نیست. اینجا وزیره، اینجا نماینده مجلسه، اینجا شخصیتی هست برای خودی که کاری داره می‌کنه، خانواده کاملا اون طرف دارن زندگی می‌کنن با سبک زندگی اونجا، با ارزش‌های اونجا. این خون به دل امام زمان نمی‌کنه؟ این خون به دل حضرت زهرا نمی‌کنه؟ این خدا رو به خشم نمیاره؟ این تمایل به دشمن نیست؟ آیه قرآنه، برای همین امروز ماست. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مایل به دشمنانتون نشید، به ظالمین. الان خیلی از افراد هستن توی مملکت کاری هستن کاملا قبلش اون دشمنان ماست، قبلش اون غربه. تمایل ندارن؟ خیلی هم دارن. خدا میگه من بهتون رحم نمی کنم. اگر بصیرت توده مردم نبود و عوام به بصیرت در مقابل عده‌ای از خواص بی بصیرت، ما مستحق بالاترین عذاب ها بودیم. هر نکبتی هم که الان نصیبمون میشه تو این کشور، گرفتاری هایی که نصیبمون میشه، مال بی‌عرضگی های خودمونه، مال غفلت های خودمون هستش. میدی آدم که هیچ نوع صلاحیتی برای فلان مقام نداره بهش رأی میدید تو شورای شهر، تو نمایندگی مجلس، تو ریاست جمهوری، خدا واگذار میکنه به خودتون، میخواد واسید بکشید. چرا دقت نمیکنید؟ آقا این شاخص من به کی رأی بدم؟ صاحب انقلاب گفت به کسی رأی بدید که از حکومت خودش و قدرت خودش بر برطرف کردن موانع ظهور حضرت برطرف بکنه، غیرت داشته باشه، دین داشته باشه، بصیرت داشته باشه. اینو انتخاب بکنید، نه افرادی که صد جور امتحان خودشون تو پستای دیگه دادند و همه هم قرد شدن، باز شما میریم وزیر مردم دوست دارم برم به اینا رأی بدن. اونایی هم که به اینا رأی میدن وقتی این چیزا براشون میخونی اصلا براش مهم نیست، میگه آقا عزت چیه، شرافت چیه، حیای از خدا چیه، این حرفا کدومه؟ خب پس باشید بکشید ذلت. خدا میگه من حمایتمو از روش، خدا به یک کسی بگه من حمایتمو برمیدارم دیگه خیلی خطرناک. و نتایج هم که داریم میبینیم چه اتفاق میفته، فاصله طبقاتی رو داریم میبینیم، بیکار شدن هزاران هزار آدم رو داریم میبینیم، متلاشی شدن خانواده ها رو در اثر همین فساد ها داریم میبینیم، رشد فساد و نمیدونم گرفتاری های دیگر هم داریم میبینیم. خب مشروبتون، مواد مخدر، طلاق ها، دزدی ها، اختلاس ها، نمیدونم پرونده های قضایی، قتل ها، خودکشی ها، جنایت ها، اینم نتیجهش. وقتی بصیرت نداشته باشیم، خب این نتیجه طبیعی بی‌بصیرتی هستش. غفلت تو ابعاد اجتماعی سیاسی فاجعه درست میکنه برای امام زمان. در درجه اول غفلت اجتماعی سیاسی امام زمان رو 1180 سال آواره کرده و تنها طرد شده و آواره. بخش زیادی از آیات قرآن در رابطه با ایمان این آیات هستش، آیات این چنینی. و ما فهم می‌کنیم ایمان یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، زیارت کردن، حجاب داشتن، نماز جماعت، چهار تا کار خیر، این شد ایمان. ایمان یعنی بابا یه امامی به اون عظمت که امام حسین و امام باقر و امام صادق میگن ما خادم او هستیم آواره است. تو چجور ایمانی داری که راضی میشی سرتو با مسائل ظاهری دین گرم بکنی، با مسائل ظاهری شریعت گرم بکنی، از اون غفلت بکنی و او همچنان 1180 سال این دینداریه؟ واقعا او تو آوارگی به سر بره و تو هم دلت خوشه که داری دینداری میکنی و متدینی؟ کسی که تو ذهنش قصه امام زمان رو نمیخوره، تو دلش و ذهنش اصلا برنامه‌ای برای امام زمان نداره تو زندگیش برای کمک به حضرت، و کسی که در دل درد امام زمان رو نداره، کسی که در عمل وقتی برای امام زمان نداره، سرمایه‌ای نمیذاره برای امام زمانش، چه جور دینداری داره؟ مگه میشه گفت متدینه این آدم؟ اصل دین، محور دین امام زمانه که تو پشت صورت‌های مقدس ظاهری خودتو قایم کردی و ازش غافل هستی. غفلت یعنی که تو از امام زمانت غفلت بکنی. بدترین غفلت، غفلت از امام زمان هست. خب حق محمد و آل محمد ما رو نسبت به حضرت مسئول بفرماید. انشاءالله به ما غیرت، همت، عشق بده که انشاءالله در خدمت امام زمان و در رکاب امام زمان باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی